خانم و یاد خدا، خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید و بدور از ترافیک. و حالا اونایی که تو شهرستان هستن حتما ترافیک رو نمیبینن، ولی این روزا واقعا شهرهای بزرگ و کلان شهرها پر از ترافیک هستش و اینها. امیدوارم حالا به هر حال اگر پشت فرمونتون هم هستین و دارین رادیو سلامت رو گوش میدین، از برنامه امروز ما که ان شاءالله تا لحظات دیگر با آقای دکتر محسن مسعودی فوق تخصص گوارش کبد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره بیماری‌های روده که حالا ما میگیم اسمش رو بیماری التهابی روده صحبت خواهیم کرد استفاده ببرید. بله، تلفن ما 22652876 هستش. تکرار میکنم 22652876 که تلفن ارتباطی ما هست و 30102 سامانه پیامکی ما هستش که میتونین سوالات خودتون رو بپرسید. هفته دیگه این موقع که خدمت شما برسیم دیگه در واقع میتونیم بگیم که اون چهارشنبه آخر سال و اینا میخوریم، در واقع به اون روزها برخورد میکنیم و بهتر هستش واقعا در این یک هفته که مونده حتما کودکان خودتون، بچه های خودتون یا افرادی که احیانا ممکنه دچار خطراتی از این مسائلی مثل ترقه و مواد آتشزا و اینا بشن، واقعا یه جورای ایمن و بدور از این باشن. اینجا نوشتن کودکان اغلب کبریت، ترقه و مواد آتشزا در نقاط غیر قابل دید مثل انباری و داخل کمد و وسایل شخصی خود مخفی میکنن. توصیه میکنیم در این ایام حتی امکان این محلها رو مورد بازرسی قرار دهید. از اون برم به من میگن آقا زیاد در مورد این مواد صحبت نکن، بیا اینجا ما یه سری موادی داریم که صدازا هستش. بریم با هم دیگه گوش بدیم یه بخشی رو برگردیم. خب ساعت 15:03:29 30 ثانیه هستش و آقای دکتر محسن مسعودی با کچلوار توسی و پیرن چارخونهی مثل من قرمز و همچین سفید در سمت راست من قرار گرفتن و خیلی خوش اومدین آقای دکتر. آقای دکتر شما ماسترده بودیم، من نهیده بودم شما سیبیل هم داری، ولی الان دیدم نه است. آره خیلی بهتونم میاد، خیلی خوش اومدین.
ممنون، متشکرم. به نام خدا. منم خدمت شما و خدمت شنوندگان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
خیلی خوش اومدین آقای دکتر. آقای دکتر میخوایم امروز راجع به بیماری من دکتر رو بذارید معرفی کنم. آقای دکتر مسعودی یه بار دیگه میگم فوق تخصص گوارش و کبد هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. امروز میخوایم راجع به بیماری التهابی روده صحبت کنیم. مگه ما بیماری غیر التهابی روده هم داریم؟
حالا بحث امروزمون بیشتر در مورد روده، بالاش بگیم چون روده دو قسمت، روده باریک داریم و روده بزرگ داریم. بیشتر بحثمون در مورد بیماری های روده بزرگ و خب البته خب بیماری که روده بزرگ درگیر میکنن میتونن درگیر روده باریک رو هم ایجاد بکنن.
بله،
بیماری در واقع ما یه چند تا اسم داریم. حالا اسما در واقع ما یه کلمه داریم تحت عنوان کولون.
بله.
کولون یک کلمه انگلیسیه که در به معنای روده بزرگ به فارسی میشه. به همین خاطر کلمه ایت رو وقتی اضافه میکنیم بله. که میشه کولیت.
بله.
که در واقع میشه بیماری التهابی روده بزرگ.
بله.
ما در مقابلش بعض اوقات حالا بیماران ما ممکنه با هم اشتباه میکنن یه اصطلاح دیگه داریم تحت عنوان پولیپ.
آها.
که پولیپ در واقع یک بافت اضافه است در روده یا یه تکی گوشت اضافه است که این پولیپ بعداً میتونه بزرگ بشه و به سمت بدخیمی هم بره.
بله.
ولی کولیت عمدتاً به معنای التهاب، خراش و زخم‌هایی که در روده ایجاد میشه.
درسته.
علاوه بر این دو تا کلمه خب از نظر تلفظی گاهن به هم نزدیکه، ممکنه با هم اشتباه بشه.
کولیت عصبیه فرق داره دکتر.
خب ما یه اصطلاح دیگه داریم تحت عنوان سندروم روده تحریک پذیر.
خب.
که حالا اون رو حالا بعضیا این رو به اصطلاح غلط میگن کولیت عصبی.
آها.
در واقع این اصطلاح غلطیه. در واقع ما باعثی بگیم همون وقتی میگیم کولیت به معنای التهاب و زخمه.
خب
وقتی میگیم پولیپ به معنای حالا یه بافت اضافه در روده است.
بله.
و وقتی میگیم که حالا اگر که اصطلاح شایع‌تری که بیمارش هم شایع‌تری که همون سندروم روده تحریک پذیره که اون در واقع عمدتاً یک بیماری غیر التهابیه.
خب اینجا یه نقطه بذاریم آقای دکتر، بریم با همدیگه بخشی رو گوش بدیم، برگردیم در خدمتتون باشیم. خب خیلی ممنون که داریم ما رو گوش میدین، اینجا رادیو سلامته و ما در خدمت آقای دکتر مسعودی هستیم، درباره کولیت یا بیماری التهابی روده میخوایم صحبت کنیم. پس آقای دکتر به این نتیجه رسیدیم که این کولیت یعنی بیماری التهابی روده. حالا این بیماری التهابی روده چند دسته است؟ اصلا علائمش چیه؟ در چه کسایی به وجود میاد؟ آقایون بیشترن، خانوما بیشترن؟ راجع به اینا به ما بگید.
کولیت ها رو ما میتونیم به کولیت های عفونی تقسیم کنیم.
بله.
که کولیت های عفونی بیماری هستن که فرد دچار یک عفونت میشه که این عفونت میتونه ویروسی یا باکتری باشه و فرد دچار یک التهاب روده کنه، که خیلی وقتا اینا به صورت یک اسهال حاد روده‌ای، گاهی میتونه اسهال خونی باشه. میکروبای مثل سالمونلا، شیگلا، اینا در واقع میکروبایی هستن که میتونن در واقع یک کولیت التهابی رو ایجاد کنن.
درست.
از خصوصیات اینا اینه که معمولا ظرف یکی دو هفته حالا خود به خودم خوب میشن، آنتی بیوتیک که بدیم خوب سریعتر بهبود پیدا میکنن، معمولا همراه با تب و دلدرد و دلپیچه هستن و معمولا توی فاصله رفع میشن. کولیت های دیگه که داریم، کولیت هستن که در اثر نرسیدن خون به روده ایجاد میشه، در واقع یک نوع سکته روده یا التهابی یا زخم در روده ایجاد میکنن، ناشی از نارسایی عروق در واقع روده است.
درسته.
انواع اقسام کولیت های دیگه داریم، مثل کولیت هایی که به علت دارو ایجاد میشن. بعضی داروها مثل داروهای مسکن، مثل حالا از گروه مسکن ها داروهای مثل بروفن، دیکلوفناک، اینا در مقادیر زیاد اگر مصرف بشن میتونن خودشون کولیت رو ایجاد بکنن.
درسته.
ولی خب یه دستید که حالا شاید بحث امروزمون بیشتر رو این گروه باشه، گروهی هستن که ما واقعیت علت مهمی براشون نداریم و علتشون به صورت کلی ناشناخته است و این گروه حالا مسائل در واقع جزء گروهی تلقی میشن که احتمالاً سیستم ایمنی بدن بر علیه مخاط موادی رو تولید میکنه یا سیستم در واقع دفاعی بدن رو بر علیه مخاط روده بزرگ تحریک میکنه و در اونجا این بیماری ایجاد میشه، که معمولا اینا جز گروهی هستن که بیماریشون برخلاف یک عفونت ساده در واقع طول میکشه و طولانی خواهد بود و مرتب عود میکنن و ممکنه سالها فرد این بیماری رو داشته باشه. بنابراین به صورت کلی یه بیماریه که علت حالا دقیقی رو نداره، ولی خب بعضی ها میگن در شروع کار ممکنه یک عفونت ویروسی یا باکتری این رو در واقع تحریکش کرده باشه و شروعش کنه. عوامل دیگه ای رو که ممکنه بهش ربط بدن عوامل ژنتیکیه. بعضی ها میگن خب ممکنه یک در واقع زیرساخت ژنتیکی فرد داره که تحت اثر یک عامل محیطی در واقع تحریک میشه و سیستم ایمنی بر علیه بافت بدن شروع به تحریک میکنه. دیده شده که افرادی که تو خانوادهشون اگر یه نفر از افراد درجه یک این بیماری ها رو داشته باشه، 10% فرد دیگه دچار میشه و اگر دو نفر درگیر باشن تا 30-35% ممکنه فرد دیگه هم در اون خانواده درگیر بشه. استرس ها و عوامل روانی رو حالا در ایجادش شاید دخالت زیادی نداشته باشه، ولی در عودش مؤثره. یعنی افراد وقتی در استرس قرار میگیره میتونه منجر به عود بیماری بشه. از عوامل دیگه ای که حالا گفته شده ممکنه بتونه در ایجاد بیماری دخالت کنه سیگاره. سیگار، ما دو تا بیماری عمده داریم که در واقع کلیت بیماری التهابی روده رو به دو تا بیماری که دو تا سرشاخه عمده، که یکی کلیت اولسراتیوه،
بله،
و بیماری کرونه تقسیم بندی میکنیم. دیده شده مخصوصا در بیماری کرون کسایی که سیگار میکشن هم در ایجادش و هم در بدتر شدنش و عدم پاسخ به درمان در واقع نقش داره. به همین خاطر کسایی که بیماری کرون رو دارن حتما باید سیگارشون رو قطع کنن. رژیم های غذایی رو گاهن نقش گفتن داره، ولی به صورت کلی چیز یک به هر حال عقیده کلی بر این نیست که به قول معروف روی غذای خاصی ایجادش کنه یا در واقع مانع یا مانع ایجادش بشه. بنابراین حالا اینا تئوریایی است که براش مطرح میشه، ولی نهایت اینه که بیماریایی هستن که علتشون تقریبا نامعلومه و سیستم ایمنی بدن بر علیه مخاط موادی رو یا التهاباتی رو در واقع سلولای التهابی رو تحریک میکنه و منجر به ایجاد التهاب و زخم میشه.
دکتر مسعودی، علائمش چی هست این بیماری التهابی روده؟ چه علائمی داره؟ آیا علائمش هم مثل همون علتش ممکنه وسیع طیف باشه یا نه؟
خب بیماری، ما دو گروه بیماری رو گفتیم داریم که بیماری کلیت اورسراتیو بود و بیماری کرون بود. از خصوصیت بیماری کلیت اورسراتیو اینه که در واقع در این بیماران عمدتا روده بزرگ درگیر میشه و علائم هم بیشتر مربوط میشه به روده بزرگ. عمده علائمی که دارن به صورت اسهال، میتونه به صورت دلپیچه و درد شکم باشه و میتونه به صورت خونریزی باشه، میتونه به صورت اسهال خونی باشه، وقتی که شدید بشه میتونه باعث کم آبی و در واقع کاهش وزن بشه، گاهی اوقات منجر به سوء تغذیه فرد میشه، در موارد شدیدتر میتونه باعث ایجاد تب و علائم بیحالی بشه و گاهن اگر خیلی شدید باشه میتونه مثلا بیمار از روزی چند بار تا روزی حالا گاهی حتی 20 بار دچار اسهال بشه، گاهی اوقات انقدر اسهال شدیده که فرد ممکنه دچار بی اختیاری مدفوع بشه. از علائم دیگه فرد وقتی که خیلی مرتب خونریزی میکنه دچار کمخونی، ضعف، بیحالی ممکنه بشه به علت از دست دادن خون. گاهان این بیماران در مواردی که قسمت انتهایی روده درگیره احساس عدم دفع مدفوع به صورت کامل میکنن و همیشه احساس میکنه که مدفوع داره، هی مرتب دستشویی باید بره به خاطر التهابی رو که ایجاد میشه در واقع ناحیه نزدیک مقعد این افراد. این عمده علائمیه که در فردیه که بیماری کلیت اورسرو رو داره. منتها در بیمارانی که کرون دارن اینها علائمشون خب میتونه وسیع‌تر باشه. اینا بیماری کرون از خصوصیاتش اینه که میتونه از دهان، معده، روده باریک و روده بزرگ رو درگیر کنه. علائم روده بزرگش میتونه شبیه بیماری کلیت اورسراتیو باشه، ولی چون قسمت‌های دیگر رو هم درگیر میکنن مثلا توی دهان میتونه به صورت آفت باشه، زخم‌های دهانی مکرر ممکنه از علائم شروع بیماری باشه، آفت‌های گاهی اوقات بزرگ و چون ما گاهی آفت به صورت عادی گاهن در افراد میبینیم، ولی اگر این آفت‌ها خیلی مقاوم به درمان باشن، مکرر باشن، بالاخره میتونه از علائم بیماری کرون باشه. گاهی اوقات میتونه زخم در مری، معده، گاهی اوقات میتونه خودش رو به صورت یه زخم معده در واقع ظاهر کنه. در روده باریک اگر درگیری زیاد باشه میتونه به صورت سوء جذب انواع اقسام مواد غذایی خودش رو ظاهر کنه، مثلا کمبود B12، کمبود کلسیم، ویتامین ها رو ایجاد کنه و گاهن چون جدار روده رو از خصوصیات کرون اینه که برخلاف کلیت اورسراتیو کل جدار روده رو درگیر میکنه، در نتیجه این افراد ممکنه دچار پارگی روده، در واقع سوراخ شدن روده، انسداد روده، گاهینا شکم با شکم حاد جراحی مراجعه میکنن و که به علت پارگی یا به علت انسداد ممکنه باشه که این اتفاق به علت درگیری روده باریک در بیماران کرون ممکنه که گاهن بیفته. از خصوصیات دیگه بیمار کرون اینه که اینا برخلاف بیماری کلیت اورسراتیو اینا اطراف مقعد رو هم درگیر میکنن، در نتیجه فرد ممکنه که با علائم درد مقعد مراجعه کنه که این میتونه به علت شقاق باشه. ما به صورت عادی مخصوصا شقاق در محل پشت مقعد گاهن به بعضی افراد که دچار یبوستن شقاق ایجاد میشه و معمولا خب ظرف یکی دو هفته بهبود پیدا میکنه. ولی اگر فردی است که شقاق مکرر داره، مرتبا دچار شقاق میشه، ممکن جاهای مختلف مقعدش مخصوصا باشه، هی عود میکنه، اینا با حتما فکر بیماری کرون براشون باشه. گاهی اوقات این شقاقا ممکنه که خیلی عمیقی تر بشن و تبدیل به سوراخ یا فیستول بشن، گاهی اوقات منجر به آبسه های دور مقعد میشن. بنابراین اگر بیماری کلیت داره و اطراف مقعدش هم درگیره، بایستی حتما فکر بیماری کرون درش باشی.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر مسعودی. من به مردم بگم که ما تا همین 15-16 دقیقه هم داشتیم با آقای دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص گوارش کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره بیماری التهابی روده صحبت می‌کردیم. تلفن برنامه 22652876 هست، سامانه پیامکیمون هم 3102 هستش و راجع به علت بیماری التهابی روده صحبت کردیم، راجع به علائم هم کلیت زخمی شونده هم بیماری کرون آقای دکتر فرمودند، افتراق این دوتا هم به ما گفتن که چی در کدوم بیشتر هستش. نکته‌ای که الان وجود داره، این علائم زخم رو ما در آزمایش‌های مثل آزمایش خون در مدفوع اینها میتونیم در واقع سراغ بگیریم؟ چه بریم چیزی به گوش بدیم؟ چیزی گوش ندیم؟ من سوال کنم، آیا ما میتونیم علائم در واقع خون در مدفوع رو، همین اوکولت بلاد یا در واقع خون اتفاقی رو ببینیم؟ و این نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که آیا در جوانان این بیماری بیشتره یا در سالمندان دکتر؟
از نظر سنی دیده شده که این بیماری عمدتاً در جوان ها هست، عمدتاً بین سن 15 تا حدود 35 ساله، منتها یک اوج دیگه ای رو هم میگیره در سن بالای 50 سال. در واقع دو تا پیک یا دو تا قله داره که در واقع یکی در سن بین 15 تا 30 ساله و یه قله دیگهش بعد از 50 ساله. بنابراین ممکنه که چرا در هر سنی ممکنه باشه، حتی در بچه هم هست. ما در واقع اولین گزارشاتی که در مورد بیماری هست که اولین بار در سال در واقع 1875 میلادی بود،
یعنی خیلی سال پیش
که اولین بار در انگلستان گزارش شد و بعد در سال 1932 کرون گزارش شد که در واقع ما شاید حدود 30 سال یا 40 سال پیش، علارغم اینکه یعنی بیشتر بیماران در کشور غربی بود و مخصوصا در افراد یهودی،
بله
عمدتا در اینا شروع شد. حتی در سالهای پیش ما بیماری کولیت اولسرو و کرون را تو ایران نداشتیم یا خیلی کم داشتیم، ولی خب حالا به علت تغییراتی که در طی مخصوصا حالا چند دهه گذشته ایجاد شده که حالا یکیش صنعتی تر شدنه، حالا رفتن به صورت حالا آلودگی های حالا انواع و اقسام حالا بگیم هوا یا مواد غذایی،
درست،
یا استرس ها، مجموعه حالا خیلی عوامل ناشناخته که باعث شد که ما الان در واقع یکی از کشورهای هستیم که شاید اگر بخوایم بگیم در آسیا جز بیشترین موارد افزایش این دوتا بیماری رو در واقع بودیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون دکتر. دکتر جان، مردم با این تلفن ما تماس گرفتن، فکر کنم تلفنشون هم آماده باشه. بریم با هم دیگه گوش بدیم، بریم سوالای مردم. چون شما خودکار دارین؟ بله خودکارم دارن آقای دکتر. می‌نویسیم گوش میدیم.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
من خانمی هستم 65 ساله، مشکل روده دارم. دکتر به من میگه رودهات بادکنکی شده و اکثر موقع هم یبوست دارم. خواستم ببینم درمانش چیه، چیکار باید بکنم؟ وقت دهنم هم بیشتر اوقات تلخه. اگر جواب بدیم ممنون میشم. قربان شما، خدا نگهدار.
84 سالم، به شما عرض شود که تنگی کنار دارم، پاهامو درد میکنه، کف پا میسوزه. فقط مشکلم الان با تو گلوه، حالا به این چیز آمیانش آروغ میگن. میخواستم بیرم آقای دکتر سوال میکنم چیکار باید بکنم واسه با تو گلو کردن. جواب منو بدن، تشکر میکنم. خدا حافظ.
خیلی ممنونم. بله آقای دکتر، میخواین جواب این دوتا شنونده بزرگوار ما رو بدین تا بعد سوالات خودم بپرسم.
خب یه خانم 65 ساله بودن که بیشتر یبوست و احساس حالا باد شکم رو داشتن.
بله.
خب از نظر سنی ایشون قاعدتاً وقتی که در سن بالای 50 سال این علائم ایجاد میشه، قاعدتاً بایستی به یک متخصص یا فوق‌تخصص گوارش مراجعه کنن. معمولاً توصیه میشه حتما نیاز به بررسی دارن، مثلا با یبوست در سن بالای 50 سال که حالا ممکنه بر اساس معاینه‌شون نیاز به کارهایی مثل کولونوسکوپی داشته باشن. یعنی بایستی که تو این سن حتما علل ایجاد یبوست درشون بررسی بشه.
درست.
که ببینن علت چیه، که اگر علت زمینه‌ای داشت برطرف بشه. اگر هم حالا بررسی شدن و قبلا چیزی نبوده، خب در این سن حالا گاهی اوقات عدم تحرک، کم تحرکی یا بعضی اوقات پرخوری، گاهی اوقات خوردن بعضی غذاهای نفاخ میتونه گاز شکم رو زیاد کنه، مثل نوشابه، پیاز خام، سیر خام زیاد میتونه این کار رو در واقع انجام بده. حالا چون یبوست دارن، با خوردن یه مقداری موادی که فیبر بیشتری داره یا میوه‌جات شاید بتونن به خودشون کمک کنن، ولی حتما اگر بررسی نشدن باعثی که یبوستشون تو این سن بررسی حتما بشه.
بسیار خب، راجع به اون آروغ چیه آقای دکتر؟ بادگلو.
بادگلو رو خب به عنوان یک علامت بیماری های معده و مری تلقی میشه. آروغ میتونه ناشی از استرس باشه، یعنی خیلی از افراد ممکنه همزمان وقتی در استرس قرار میگیرن مقدار زیادی هوا رو، یا با وقتی نفس تند میزنن یا آه میکشن مقدار هوا رو بل میکنن و بعد مجدد اون رو به صورت آروغ در واقع بیرون میدن.
بله.
بنابراین میتونه از یه استرس شروع بشه. یکی از عوامل دیگهش بیماری رفلاکس یا برگشت اسیده، که حالا وقتی دریچه بین مری و معده دچار اختلال عمل کردی باشه، گاهن این میتونه خودش رو به صورت برگشت اسید و گاهی به صورت آروغ تظاهر بکنه. خود ناراحتی های معده، عفونت های معده، زخم های معده گاهی اوقات خودش رو میتونن به صورت آروغ تظاهر بکنن. برقرار صورت ایشون به نظر می اومد از نظر صداشون حتی سنشون رو متوجه نشیم، ولی فکر کنم بالای 50 سال باشن، که قاعدتا توصیه میشه مراجعه داشته باشن به متخصص، و معمولا تو سن بالای 50 سال بر صورت توصیه میشه یک بررسی براشون انجام بشه که ببینن علت چی هست.
بسیار خوب دکتر، اینایی که احیانا سیگار میکشن یا قلیون مصرف میکنن و اینها، اینا ممکنه دچار در واقع این شرایط آروغ و باد گلو و اینها بشن؟ یعنی در واقع یه چیزی شما دارین در همین گوارش، ایروفاژی بهش میگن، یا مثلا خوردن هوا، هواخوری، حالا نه به معنای هوا که وارد گوارش بشه،
بر صورت هر عاملی که حالا مثل استرس باشه، مثل خوردن نوشابه،
خب
یا حتی مثلا حتی خود سیگار میتونه این کار در واقع این اختلال رو ایجاد بکنه. حالا بر صورت سیگار یا قلیون، حالا بعضیا فکر می‌کنن قلیون آرزش کمتره، ولی خب هر سری قلیون در واقع معادل یه پاکت سیگار تلقی میشه حدودا، یعنی و عوارضش گاهن خیلی هم بیشتره. و خب سیگار و قلیون در واقع جز مواردی هم که باعث ایجاد زخم معده، مقاومت به درمان و عود زخم میشن، یعنی هر سه رو با هم در واقع ایجاد میکنن. ما اگر بخوایم سه تا عامل مهم رو برای زخم معده بگیم، در واقع یکیش میکروب هلیکوباکتره، یکیش در واقع خوردن قرصای مسکنه، و سومیش در واقع سیگار.
دکتر حالا شما خیلی تاکید روی زخم داشتین و ما داریم امروز در جو بیماری زخمی شونده در واقع روده بزرگ صحبت میکنیم، بیماری التهابی روده. این تو این توضیحاتی که جناب علی فرمودید که حالا آخرش هم میگم دوباره به ما علائم رو بگید آخر برنامه، اینجا من زخم ندیدم. از زخم یعنی این که مثلا یه جایی یه زخم بشه، یه خونی بیاد، یه ماد، این در واقع چه فعل و فرایندی رو در روده پیدا میکنه این زخم، یعنی بیماری التهابی، یعنی اول چی میشه بعد چه اتفاقی میفته، اینو میتونیم بگیم؟
ما اون چیزی رو که ما در واقع بیماری التهابی روده رو که شایع‌ترینش هم کلیت اولسراتیو یا کلیت زخمیه، این میتونه وقتی که در واقع ما مریض خودش میتونه به صورت یک اسهال غیر خونی باشه.
آها.
بعد شدیدتر که میشه به صورت اسهال خونی تظاهر میکنه. ممکنه اسهالش از مقدار کم تا خیلی زیاد باشه. ما برای تشخیص عمدتا میریم اینا رو در واقع کولونوسکوپی میکنیم.
درست.
و اون چیزی رو که حالا شما میفرمایید ما در نمای کولونوسکوپی اینا رو میبینیم، زخم‌ها رو. ما میایم در واقع اون نمای اندوسکوپیمون رو
بله
بسته به شدت ممکن درجه بندی کنیم.
خب
ممکنه ما فقط ببینیم که یه التهاب وجود داره، مثل یه ورم. ممکنه ببینیم یه مقدار ترشحات داره، ممکنه ببینیم که خراش وجود داره و در موارد شدیدتر میتونه به صورت زخم باشه. یعنی درست. این نیست که ممکنه در یک فرد فقط به صورت خفیف باشه، در ممکنه در حمله دیگرش به صورت زخم باشه اگر شدیدتر باشه، یا نه خیلی وقتا ممکنه فرد به همون حالت اولیه درش باقی بمونه و پیشرفتی نداشته باشه. بنابراین بسته به شدت بیماری ممکنه که از یک ورم تا یک خراش تا یک زخم تا یک زخم عمیق ممکنه در واقع این علائم رو ما در نمای کولونوسکوپی افراد بتونیم مشاهده کنیم.
دکتر مسعودی، ما اگر در واقع مردم خودشون بخوان ابتداعا یه خود مراقبتی داشته باشن که یا مثلا اینکه شک بکنن به اینکه احتمالاً این رو بیماری رو دارن، چه چیزایی در خودشون ببینن که مراجعه به پزشک بکنن؟ بعد مسائل آزمایشگاهی و پاراکلینیکش هم در واقع به ما بگید که چیا هستش تو تشخیص.
ما در واقع عمده افراد به این مدلی که گفتم فرد یک اسهال میگیره، که اکثر افرادی که اسهال میگیرن یک اسهال حالا ویروسیه یا عفونیه که معمولا ظرف یکی دو هفته خوب میشه.
درست.
اکثر این افراد افرادی هن که دچار اسهال طول کشیده میشن، که معمولا اسهال مزمن رو معمولا بعد از 3 تا 4 هفته دیگه میگیم اسهال مزمن شده.
دکتر بذاری من اینجا ببخشید میپرسم، بعضی ها هستن که مراجعه میکنن میگن اسهال و یبوست، یعنی یه جایی سفت و شل، این که نیست، یعنی همیشه این اسهال رو دارن.
البته
یعنی بهش به نام اوبستیپیشن، یا یعنی ما
عمدتا به صورت اسهالن، ولی خب گاهی هم میتونن اینا در واقع بیماری کلیت اولستر رو جز بیماریایی است که در واقع خودش میتونه کم و زیاد بشه.
درسته.
یعنی شدت و ضعف ضعفش میتونه کم و زیاد بشه، چه ممکنه یه فواصلی اسهال بشه، حتی بهتر بشه، حتی خوب بشن. مثلا فرد میاد میگه که من در طی یک سال گذشته 6 بار مثلا اسهال گرفتم، هر دفعه مثلا یه ماه طول کشیده، بعد حالا یا با دارو یا بدون دارو خوب شدم.
درسته.
بعد دوباره اومده با عود اسهال. این در واقع یه سیر رو نشون میده که یه چیزی هست که این مرتب خود به خود داره این رو در واقع فعال میکنه. این در اینجا هست که ما شک میکنیم که نکنه این بیماری مهمتری از یک اسهال معمولی داره.
درسته.
یا ما فرد میگه که من مدت هاست مثلا اسهال میگیرم و گاهی خون میبینم. این باز نشون میده که بالاخره یک التهاب شدیدتر از یک اسهال معمولیه. خب کسایی هم که سندروم روده تحریک پذیر دارن، اینا هم خصوصیتشون همینه که اینا هم دچار اسهالای مکرر میشن. حالا تو اونا خب یبوست هم درشون گاهی ایجاد میشه، مثلا اسهال یبوست متناوبه، ولی معمولا یعنی اصولا یا به صورت کلی بگیم بیمار سندروم روده تحریک پذیر یا IBS اینا اصولا خونریزی ندارن.
بله.
خون در متون نمیبینن و نمای اندوسکوپی یا کولونوسکوپیشون هم سالمه و التهاب و زخم و اینا نیست. در صورتی که در یک کلیت در واقع ما وقتی وارد روده میشیم میبینیم اونجا ملتهب، زخمه و التهاب وجود داره. بنابراین فردی که خب میبینه هی مرتب دچار اسهال میشه، گاهی خون میبینه، گاهی اوقات دچار کمخونی میشه و حالا گاهی اوقات علائم دیگه به صورت همراه داره، اینا بایستی که بیشتر بهشون دقت بشه که احتمال در واقع وجود کلیت درشون وجود داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر مسعودی. خدمت شما عرض شود که سوالای مردم خیلی زیاده، سوالایی که به دست ما میرسه خیلی زیاده. مثلا آقای پرسیدن که من 3 سال پیش کولونوسکوپی کردم، 47 سالشونه و تو کولونوسکوپیشون چیزی نبوده، ولی اخیراً دچار اسهال و در واقع شلی و سفتی مدفوع شدن، نفخ شکم دارن و در آزمایش مدفوعشونم ظاهرا خون 4 پلاس یا 4 مثبت در واقع دیده شده. آیا این میتونه شک بکنه به اینکه بیماری التهابی روده داره یا خیر؟
بالاخره میتونه جزء عللش باشه، بالاخره